and kids. در بیان شرایط شرایط وظایف و آداب وظایف و آداب معلم همونطور که قبلا اندیش کردیم گفتیم وظایف و آدابی که با عناوین خاصه برای معلم و حالا یا عالم ذکر شده با قیدی که میگفتیم و اون وظایف و آدابی که بر اساس عقاید عامه از شرایطی که برای معلم میتوان اثبات کرد این قواعد عامه را
اینجا برش آوردیم و بحث کردیم که رسیدیم به فکر میکنم همون هشتم نهم مقدمه واجب یا مستحب. بخش زیادی از این آداب و وظایفی که دلیل خاص نداره در روایات به عنوان خاص در روایات دلیلی نداره برمیگرده به همین عنوان و بر اساس مقدمه واجب رجحان پیدا میکنه. البته این رجحان عقلی است بنابر نظر مشهور، چون شرعاً وجوب یا استحباب نداره. این دو تا نکته که اینجا بگیم و بریم به بحث بعدی اینه. تو این بحث حالا نهم شاد بشه، من ترتیب ها تو بحث با اونی که اینجا می‌نویسم گاهی تفاوت پیدا میکنه، همین هم کجا میشه که در این گاهی نوع ترتیب کم و زیادی پیدا کنه. فکر میکنم حالا یا هشتم یا نهمین عنوان و قاعده عامه بود، عنوان مقدمه. اولا اینجا چند تا نکته رو عرض بکنیم. یک نکته این که این مقدمه هم گاهی واجبه گاهی از شبه که مستحبه و اینجا مقصود هر دو هست. یعنی گاهی هست که از شبه که یک وظیفه یا ادبی را از شبه که چون مقدمه واجبه میگیم واجبه، ولی گاهی مقدمه یک ادب یک امر استحبابی طبعا میشه مستحب. اینجا هر دو مقصوده. ببینید تو اون در اینجا اینطور میشه که اون وظایفی که واجبه اگر متوقف شد برای یک امر مقدمی اون مقدمش میشه واجب، اگر نه وظیفه یا ادب استحبابی یا رجحانی است مقدمش هم میشه استحبابی یا رجحانی. به عنوان مثال ما تو اون وظایف اولیه‌ای که برای معلم ذکر کردیم مثلا اخلاص را به یک قید خاص با یک ترتیب مخصوصی بعضی جا واجب می‌دونستیم. خب حالا اگر چیزی بیاد مقدمه این امر واجب بشه میشه واجب، ولی بعضی از اونها استحباب داشته دیگه، مثل همون رفق و لین نرمی در تعامل حداقل این استحباب داشت، حالا اگر چیزی مقدمه این امره میشه مستحب. این یه نکته است که خب روشنه. نکته دوم اینه که مقدمه در اینجا اون چه که به عنوان مقدمه برای اون وظایف بگیم واجبه یا مستحب، این وجوب یا استحبابش بنابر اون چه که مشهوره عقلیه نه شرعی. این قاعده چیز شرعی نمیاره، اما چیز عقلی میاره. مثلا وقتی که عرض شد که فرض کن در عقد استیجار یک معلم گفته شده که شما در مثلا در این مدت تحصیلی 9 ماه باید در این کلاس بچه را به اینجا برسونی، خب این که او بچه را در این فرصت باید به اونجا برسونه اگر متوقفه برای اینه که این نوع روش ها و شیوه ها را به کار بگیره، خب باید بره اون شیوه ها رو یاد بگیره بعد اون شیوه ها رو به کار ببنده. بنابراین به کار بست اون روش ها و شیوه های مناسب تر از حیث اینکه این مقدمه تکلیفشه، خب باید بره یاد بگیره. این هم به هر حال نکته دیگری است که این وجوب یا استحباب از نکته اول این بود که گاهی واجبه گاهی مستحب. نکته دوم اینه که این وجوب استحباب عقلیه نه شرعی، بنابر اون چه که از شود که گفته شد. یه نکته سوم اینه که در این عناوینی که ما داریم ذکر میکنیم، البته این اختصاص به این نداره، ولی حالا ما اینجا ذکر میکنیم در پایان بیشتر این تناسب داره، من تو معلوم اینجا عرض میکنم، با اینه که این عناوین قواعد عامه‌ای که ما داریم اینجا ذکر میکنیم گاهی در یک مورد چند تاش با هم جمع میشه. یعنی هم مثلا چون او اجیره و مستخدم دولته، از اون حیث این تکلیف رو داره، چون مقدمه تکلیفش میشه باز این داره، و اینها گاهی بعضی عناوین راجع بعضی عناوین واجب، اینا چند تا با هم جمع میشه. اینم نکته ایست که خب باز بهش توجه داشت. این عنوان مقدمه است که عنوان هشتم یا نهم میشه. یک عنوان دیگری همینجا هست که از شاید که بله این عناوین بله بله این دیگه به همین ترتیب در اینجا بحث تو این قواعد عامه فکر میکنم دیگه همه اونها رو گفتیم دیگه. خب اون چی که اما یک مطلبی که در اینجا باقی میمونه این است که مرحوم شهید اون چی را که ذکر کردن بله رعایت شروط هم گفتیم دیگه، حرمت خیانت هم گفتیم و بله 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 ظاهرن دیگه بله بله اونو گفتیم، امانت و خیانت رو گفتیم و از شاید که چیزی دیگه ظاهره از این بحث چیزی باقی نمونده به این معنا. بله بله حالا یک تعداد دیگری هم از این عناوین کلیه هست که مبنای بعضی از این بحثایی است که مرحوم شهید آورده. مثلا ببینید یه عنوان دیگری که ما داریم همون بحث‌های کلی این که تحقیر دیگران و تحقیر دیگران جایز نیست، استهزا و تحقیر جایز نیست. اینم یه قاعده است که قاعده فقهی هم هست، یعنی یه قاعده کلی است. مبنای خیلی از بعضی از این آداب و وظایفی که ذکر میشه این است که قاعده کلی داریم، یه قاعده کلی داریم که تحقیر و استصغار غیر جایز نیست. طبعا یکی از مصادیقش میشه متعلم، یکی از مصادیقش میشه معلم. اینم باز هیچ دلیل خاصی در باب معلم و متعلم نیامده، ولی این یک امر کلی در روابط میان انسان هاست. ما گفتیم که همه اون چه که در روابط میان انسان هاست در باب معلم آکده، اون وقت به عنوان عرض شود که یکی از اون مصادیق اون همون تحقیر غیره، تحقیر دیگرانه، استهزاء دیگرانه، ایزاء دیگرانه. اینها همه با هم تفاوت هم داره دیگه. یعنی ما سه تا حداقل این سه تا عنوان داریم که با هم یه نوع حالت منوچی دارن. یکی این که تحقیر دیگران رو نباید تحقیر کرد، یکی این که نباید مسخره کرد، یکی این که نباید آزار داد به دیگران. این سه تا عنوان طبعا در روابط معلم و متعلم هم جایگاه واقعا مهم می داره، گرچه حالا به خصوص به اینها و با این عناوین در اینجا ذکر نشده، ولی به طور کلی اینجا هم مساویت پیدا میکنه. چون میدونید تحقیر و مسخره با آزار اینا با هم تفاوت پیدا میکنه. گاهی ممکنه که تحقیر بکنه ولی او اذیت نشه، آدمی که عادت کرده به اینکه افراد تحقیرش میکنن، ولی این اشکال داره. تحقیر دیگران، ولی اون که آزار ندیده او. آدم لاوازی است که دیگر اصلا عادت کرده به این که رو دستش بندازند و مسخرش بکنند و بکنه. این درست نیست شرعا، ولی اون که اذیت نشه. مثل بحث غیبت دیگه، غیبت هم میگه خود شخص راضی بشه، اینجوری که غیبت حلال بشه. اگر شخص راضی باشه، بنابر یک دو تعریف در باب غیبت هست، از شبت که معلوم نیست حلال بشه بنابر یک تعریف، ولی در اینجا مسلم همینطوره. تحقیر و استهزا با از شبت که ایزا، اینها به نشون تلازم نیست، ولی تا اگر در جایی تحقیر و ایزا موجب آزار نشود بازم حرامه، اگر بشه دوتا عنوان داره. در هر حال مبنای بعضی از این چیزهایی هم که مرحوم شهید در اینجا ذکر کرد همون این احکام کلی است، مثل تحقیر، استسقار، ایزا مؤمن. توجه کردید این هم یه قاعده کلی است که در اینجا مصداق داره. بله بله اینا حرامه. بله بله اینو میخوام بگم. آره اینو میخوام بگم. آره این چیزیست که چیز داره. ببینید ما طبق قواعد کلی، ولو اینکه در باب معلم چیزی نداشته باشیم، یک چیزهایی از سبب که ممنوع مثل همین من بینیم تحقیل استهزا ایزا، از سبب که اینا چیزهایی که چه هست یا را این باش دیگه شهید نداره، این عوامی کلی اخلاقی که اینجا بشه میشه تهمت، غیبت. اینا چیزاییست که به صورت خاص در باب معلم و متعلم بعدش تأکید نشده، ولی از باب همون قاعده کلی که گفتیم حج امر محرم در روابط میان مسلمان ها و انسان ها در رابطه معلم و متعلم سرایان داره با یک نوع تأکیدی. خیلی از اینا رو مرحوم شهیدم که میاد هست. خب این اصل قصه همینه. نکته ای که در اینجا وجود داره که به ذهن منم بود که این نکته خب مهم هم هست، اینه که اگر همین ها در جایی منشأ نوعی تحول در شهر بشه، که نوعی تحول در شهر بشه، آیا این جایز یا جایز نیست؟ در اینجا یک نکته را باید بدانیم و اون نکته اینه که این احکام معمولا متوقف مقرمتش وابسته به رضا عدم رضایت شخص نیست، چون آبروی مؤمن حق خودش نیست، این حق الله هست. در روایت هم اومده، خود ما اونجا قبلا چند بار گفتیم، شاید بعضی روایتش هم خونده باشیم، که آبروی مؤمن حق الناس محض نیست، نوعی حق اللهی هم داره. ولی از اون مؤمن در روایت داره میگه که تو حق نداری که تن بدی به هر ذلتی، ولی اون که خودت هم میخواهی خدا نمیپسنده. از شبت که اون جمله حضرت هم اول الله ذالک لنا و رسوله و المؤمنون و حجور طابت و طهره، میگه هیهات من الذله ابل الله ذالک لنا، حتی اگر خودمون هم بخوایم بپسندیم، ولی ابل الله ذالک لنا، این حق خدا و آبروی مؤمن آبروی خدا، این تعابیر در روایت اومده و نمیشه ازش گذشت. این نکته ایست که خب با در اینجا بهش توجه بشه. و یک نکته هم این است، یک نکته اینه که این عناوینی مثل ایزا و تحقیر و استهزا و اینها، بحثی وجود داره که اگر به شکل شوخی باشه آیا درسته درست نیست، این استهزا و تحقیر و اینهایی که جدی باشه فقط حرامه، یا شوخیش هم حرامه، به نحوه شوخی هم حرامه، که معمولا البته گفته میشه الان شوخیش اگر جد نباشه و حالت حضل و اینا باشه دیگه حرمت نداره، ولی اون که ممکنه که راحت بشه باشه. اینم محل اختلافه، ولی معمولا اینطور گفته میشه. اینم یک نکته. اینا حالا بحث‌های مربوط به فقه الاخلاقه که ما هنوز واردش نشدیم، فعلا به عنوان مقدمه بحث اینجا رو داریم چه میکنیم. اینم یک مطلب که جز که باشه چی هست، حضش معلوم نیست اشکال داشته باشه. نکته سومم این است که این عناوین، بعضی از این عناوین حداقل اینه که یک حالت مقوله به تشکیک داره و بعضی از مراتب نازله اون معلوم نیست که عرض شود که حرام باشه. یعنی شاید بشود در جای خودش گفت که مثلا نوعی تحقیر یا استهزا یا ایزا و امثال اینها در یه درجات خیلی خفیفه که یک کمی اصلا متعارفه، ممکنه بگیم که دلیل ازش انصراف داره، درجات خیلی خفیفه چش ممکنه بگیم ازش انصراف داره. نوعی مثلا ببینید تو خیابون داره میره، این داره این طرف میره، اونم داره اون طرف میاد، اصلا همین که یه دفعه بیاد جلوی طرف رو برگرده، یه نوع آزار داره میرسونه، ولی این آزار نمیشه بگیم حرامه. یه نوع آزارهای خیلی حالت نسبتاً متعارفی داره و درجه خفیفه ای داره، این حرمتش خیلی معلوم نیست. این بحثی سالا ما تو فقه الاخلاق که اگر یه روزگاری اینا تمام بشده به اونجا برسیم، که من حالا که فکر میکنم اصلا دور نمایی این بحثا نمیدونم کی برای تو کجا برسه، ولی حالا 60 سال در قصر میکشه، باید هم فکر بکنیم جلسات رو اضافه کنیم. خب هم میخوام بگم که از این قبیل چیزها یه جایی بله همون میخوام بگیم اینو معلوم نیست خیلی حرام باشه. نوعی آزارم هست ولی اینو مکروهه. به عبارت دیگه میخوام بگیم که اطلاقاتی که داره میگه مؤمن را اذیت نکن یا تحقیر نکن یا مسخره نکن همسال اینها، یه درجات خفیفه ای وجود داره که تداول و شیوع زیادی داره و دلیل حرمت از اون انصراف داره. این هم یه نکته ایست که بعید نیست این رو بگیم، من فکر میکنم این حرف خیلی حرف مستبعدی نیست. اونو صحبت میکنیم اون الان میخوایم. اینا مقدماتی است که حدود کار روشن بشه تا برسیم به این همون دقیقا اونجا که همین ادب وسیله توجه میکنه همیشه. اینم از شاید که یک نکته دیگه که یک درجات خفیفه ای داره که ممکنه بگیم ادله و اطلاقات از اون منصرفه، اطلاقات حرمت از اون منصرفه، کراهتش نه دلاله، چون تو این ادله گاهی ادله داریم که این حالت مرجوحیت و مکروهیت رو میرسونه، اونا اطلاقش مانعی نداره، اطلاق هم نداره، ولی ادله داریم که حرمت رو میرسونه، اون حرمت و مؤاخذه اختصاص داره به اون چیز. البته تو یک درجاتی هم ممکنه شک و تردید داشته باشیم که طبق قاعده و اصول مورد شک باید عمل کرد.
سوز در اصلا که از باب مقبله این تشکیف بگیریم، آیا نسبت به خود طرفی که مثلا قصد این زادره نسبت در یا نسبت به خود اصل عمل مثلا میشه که گفت از باب مقبله این تشکیف؟
بله. حالا این حالا این من نمیخواستم وارد این بشم، ولی حالا اجمالا اینم یه نکته ایست که از شبت که اینها عناوین قصدی است یا عناوین قصدیه نیست. معمولا اینا متقدمه به قصده، معمولا اینا متقدمه به قصده. بله عمدتا اینا اینجوره، یعنی اگه قصد نکنه این قصد رو نداشته باشه از شبت که حرمت داره معلوم نیست اینطور باشه. و البته این من چون کار جامعی روی نکردم این جای کار بیشتری داره. نه 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 همین یه دقایقی اینجاست که من جای خودش باید بحث بکنیم اینا که چه مقدار حالا اینا قصدیه غیر قصدیه، چون ممکنه نه اصل فعل با اختیار داره انجام میده ولی اون قصدش ایزا نیست، ولی فعل واقع ایزاه، مردم میگن داره ایزا میکنه ولی او قصد شیطانی. این چی نیست، این جای بحث داره، این خیلی منقه نیست و باید جای خودش کار کرد روش دیگه. منم الان حرف نهایی آماده ای ندارم راجع به این. باید کار کرد و چه کرد. حالا اگر جایی تناسبی داشت عرض میکنیم. خب حالا این چند تا نکته است که در این بحث جنبه فقه الاخلاقی اینها مطرح میشه. که خب ما متاسفانه چون اینا رو اخلاقی میگیریم و تو کتاب اخلاقی میاریم، این دقائق اینجوریش و بود فقهیش دیگه همه مدفوله. این همون است که ما میگیم در ما یک فقه الاخلاق میخواییم که در واقع بحثای اخلاقی رو با همین متدولوژی دقیق اصولی و استنباطی کار بکنه. حالا و اما میان اینجا راجع به اون بحثی که داریم در این نوع مسائلی که از شود که ما ادله داریم که دلالت بر حرمت یا کراهت میکنه، به خصوص اونایی که دلالت بر حرمت میکنه، در از شود که روابط میان انسانها و از جمله در رابطه میان بین معلم و متعلم، اگر جای اینها همینایی که حرامه میشود از او بهره ابزاری بود برای اینکه شخص از نظر آموزشی پیش بره، از نظر اخلاقی مثلا تحول پیدا بکنه، خب میشه. به حال یه جا با یک آزار رسوندن او یه تحول روحی ممکنه درش پیدا بشه. توجه کردید؟ با یک اقدامی که تحقیر استثاره یک تحولی در او پیدا میشه. خب اون درجاتش که گاهی متعارف است و خیلی معمولیه یا شوخیه، اون حالا فوقش اینه که کراهتی داشته باشه، اون محل بحث ما نیست. بعضی از اون چیزایی که حالا در کلاس ها متبادل میشه خیلی وقتا حالت شوخی داره دیگه. یه وقتایی هم یه چیزایی جدی است که خیلی متعارفه دیگه، تقریبا هم حالا میشه بگیم مثلا ادله از اون منصرفه، اون رو حالا کارش نداریم. ولی نه، اونجایی که واقعا تو درس ها گاهی آدم با این مواجه شده دیگه، استاد قشنگ به درستی طرف را در جلوی انظار مثلا چندین نفر واقعا رسواش بکنه و چی میکنه که این مصداق همون کاره چی ممکنه باشه. خب این اینا چی؟ این دیگه میاد مشمول همون بحث تضاهم میشه. جواب اینه، مشمول بحث تضاهم میشه. این مثل این که مثلا در امر معروف نهی از منکر، در بازدارندگی از منکر، ممکنه یه جایی بگیم که این کار اشتباه موجب بازدارندگی از منکر میشه. مثلا در یه جایی جاسوسی که حرامه با اون میشه جلوی منکری رو گرفت. این میشه همون تضاهم تکالیفه که تکلیفی داره و از شبت که با یک روش محرمی میشود اون تکلیف رو انجام داد. در این میاد تو همون عنوان تضاهم میان تکالیف. در تضاهم میان تکالیف ما چند تا قاعده داریم. یک قاعده در باب تضاهم این است که اگر تکلیف الزامی و غیر الزامی تضاهم پیدا کرد، تکلیف غیر الزامی نمیتونه الزامی رو برداره، الزامی بر غیر الزامی مقدمه. مثلا اگر استاد تکلیف رجحانیشه که حالا مثلا این بحث رو به او یاد بده، مطلب رو درست به او منتقل بکنه، این تکلیف الزامی فرض بکنیم اگر نباشه. خب برای اینکه این تکلیف رجحانی خودش رو عمل بکنه، این نیاز داره به اینکه متوقف شده بر از شبت که اینکه اینجا تحقیر بکنه، ایزا بکنه، یه کار حرامی انجام بده برای اینکه این عمل مستحب در واقع تحقق پیدا بکنه. این که روشنه، میگن تکلیف هیچگاه تکلیف از شبت غیر ملزم و الزامی نمیتواند تجویز کننده تکلیف یک عمل محرمی باشه، یه خلاف الزامی باشه. این یه قاعده در باب تضاهمه. پس تضاهم میان الزام و غیر الزام صحیح نیست، همیشه چی مقدمه بر این یه قاعده است. بله بله دیگه، بله حرامه، یعنی یه چیز یا ترک واجبه یا فعل حرامه. بخواد انجام یک مستحب از طریق ترک واجب یا فعل محرم تحقق پیدا بکنه، این درست نیست. این یه قاعده است در باب تضاهم. یک قاعده دیگه که خب قاعده خیلی اساسی است و اقلایی هم هست، اون قاعده اونجایی که تضاهم بین تکالیف الزامی بشه، اون قاعده اهم و مهمه دیگه، اهم و مهمه، روشنه دیگه. اگر دو تکلیف الزامی با هم تضاهم پیدا کرد، باید ببینیم عرض شود که ببخشید اینو بذاریم بعد، من یک چیز دیگه هم قبل بگم. یک قاعده در باب تضاهمات همون اینه که در الزام و غیر الزام تضاهم نداره، همیشه ملزمات بر غیر چی مقدمه. به نحوی ممکنه اون بشه، حالا به نحوی همون میشه، بله اونو آخر میگم. اینو به این در واقع چه هست؟ این یک نکته هست، این یک قاعده هست. یک قاعده این است که در باب تضاهم اگر ما انحصار نداشته باشه انجام یک تکلیف به فعل یک محرم، بلکه چند تا راه داره که یکیش محرمه، چند تا راه داره که یکیش محرمه، برای اینکه خوب این تکلیف آموزشی را یا تربیتش را انجام بده، یک راهش این است که بیاد مثلا اینجوری اقدام بکنه، از یه راه حلالی بره، یه راهش هم اینه که بیاد یه فیلم نامشروعی را ارائه بده برای اینکه مطلبی را افاده بکنه. چون گاهی اینجور میشه دیگه، گاهی هست که تو بعضی از مسائل علمی اونها اصلا برای آموزش دادن باید بره یه فیلم حرامی را نشون بده، یه فیلم اصلا یه چیز مبتذلی رو میخواد نشون بده برای اینکه فلان مثلا قاعده از قواعد علوم انسانی یا جامعه شناسی رو تبیین بکنه. این اتفاقا میفته، توجه کردید؟ یا در پزشکی اونا در تشریح و اینها، پزشکی هم اینجوریه، برای اینکه اینو نشون بده آموزش بده باید یک کار حرامی رو انجام بده. اگر مقدمه منحصره نباشه، اینجا دو صورت داره. قاعده دوم اینه که اون مقدمه حرام یا فعل حرام که میخواد ازش استفاده ببره در مقام آموزش و تربیت، این دو نوعه، یه وقتی از منحصره است یه وقتی غیر منحصره. اگر غیر منحصر باشه باز اینجا راه مشروع داره، راه غیر مشروع هم هست. خب اینجا قطعا اینجا دیگه باز اون تکلیف ولو الزامی باشه نمیتونه بیاد چیز غیر مشروعی رو جایز بکنه. اینا بهش میگن مندوحه داشتن و مندوحه نداشتن، که تو اصول هم آمده، میگه مندوحه داره نداره، میخواد بده غریقی رو نجات بده باید غصب بکنه. اگر مندوحه داره یعنی راه غیر غصبی هم هست، اینجا هیچ وقت نمیتونه بگیم راه غصب حالا جایز میشه، باید اون راه جایز را انتخاب بکنه. هدف نمیتونه وسیله را توجیه بکنه، چون راه شرعی مشروع وجود داره. این هم یه قاعده است که وقتی تضاهم پیدا شد بین تکالیف، اولا از قاعده اول اینه که غیر الزامی هیچ وقت نمیتونه بیاد مجوز یک حرامی بشه یا ترک واجبی بشه. دوم این که حتی الزامیات هم نمیتواند بیاد حرامی را جایز بکنه یا واجبی را تجویز بکنه ترکش، در صورتی که مندوحه داره، یعنی راه بدیلی داره که مشروعه. مندوحه یعنی بدیل مشروع. این هم یه قاعده هست. نه، حالا اون جایی که واجب روشنه دیگه، اون جایی روشنه، اون چه نداره. از شبت که اینم یه قاعده دیگریست که در اونجا گفته شده. و از شبت که قاعده دیگرم اینه که اگر الزام، از شبت که پس اگر مندوحه داشته باشه نمیشه، اونم مقدم نمیشه بر اون و تجویز نمیکنه. قاعده دیگر هم اینه که اگر الزام متوقف بر فعل مکروهی، اونم طبعا روشنه که غیر الزامی نمیتونه بیاد مقدمه بر الزام بشه، ولی تکلیف الزامی میتونه بر یک تکلیف اباحی کراهی مقدم بشه. اینم یه قاعده که روشنه در اینجا. و قاعده چهارم که میگیم گرچه به نحوی شامل اونها میشه ولی جداش میکنیم برای اینکه میاد در این مورد خاصی. قاعده چهارم اینه اگر نه، حالا دو تا تکلیف الزامی مندوهم نداره، مندوهم نداره و تضاهم پیدا کرد، این میشه صورت چهارم. الزامی مندوهم نداره، توجه کردید؟ این اینجا چی؟
پس این چهار قاعده ای که در باب تضاهم اینجا اصلا بحث کلی فقهی اینجا خیلی مزدار داره. پس در باب تضاهم این است که از طرف یکگاهی الزام و غیر الزام تضاهم داره، این خودش دو مزدار داشته ما ولی تو چهار قسمت میگفتیم ولی میشه اونها شده در یکی کمتر. هیچ وقت غیر الزامی نمیتونه بیاد الزام شروع کنه، همیشه اون دلیل الزامی بر غیر الزامی مقدمه و از این طرف الزام که باشه میتونه الزام بر غیر الزام مقدمه که نتیجه اینه که اگر تکلیف استحبابی بود نمیتونه حرمت را تجرید بکنه و اگر تکلیف الزامی بود میتونه مکروه را بزنه کنار. حالا ما یکی جمع کردیم، خود این تقسیم میشه به دو قسم، یکی همون تجوید واجب تکلیف الزامی میتونه کراهت را تجوید بکنه و یکی که مستحب نمیتواند حرام را تجوید بکنه. این دو قسم بود که در جمع بود، یکی این بود، یکی هم اونجایی که الزامی باشه، الزام تضاهم پیدا بکنه، دو الزام که تضاهم پیدا بکنه این گاهی مندوحه داره، مندوحه دارد، گاهی مندوحه ندارد. پس تضاهم تکالیف رو چاقه را به این شکل میشه تقدیه منظری کرد که تضاهم کنی بین الزام و الزام. اینجا تکلیف معلومه با اون احکامی گفتیم کاری بین دو الزامه که اینجا اگر منظوره داشته باشه معلومه که نمیتونه چیزی یک تکلیف الزامی بیاد تکلیف الزامی دیگه را خراب بکنه، برای که راه مشروع داره با راه مشروع دیگه. و اما اون شکلی که مندوه نداره این همونیست که اون وقت در اصول اونها گفته شده که جای تقدیم اهم بر مهمه. اینجا دو تا قاعده داره اونجا که مندوه نداره، اگر اهم و مهم شد اهم و قدر داشته میشه و الا تفاویه. این در دیگه مندوه نباشه حکم بشینه اهم بر مهم مقدم است، در صورت تفاوی تفاویه در صورت تفاوی تفاویه. این قاعده ایست که در باب تضاهم در به نحوی در اصول هم گفته شده. بله البته در چند جای اصول خود جای خیلی قشنگ و منقره اینا در ردیف همون ها کمتر میاد ولی هست دیگه تو اصول اونها آمده تقریبا هم به این مدل کلیش بحثی نیست که مدل کلیش همینه، تضاهم تکالیف یا به نحوی الزام و غیر الزامه. اینجا همیشه الزام بر غیر الزام مقدمه و لذا تکلیف الزامی میتونه بیاد کراهت رو بزنه کنار ولی تکلیف غیر الزامی نمیتونه بیاد واجبی را ترکش رو تجویز بکنه یا فعل حرامی رو تجویز بکنه. این دستات الزام و غیر الزام. شرط دوم اینه که تکالیف الزامی با هم تضاهم پیدا کنه. در تکالیف الزامی عرض شود که در تکالیف الزامی باید بینیم مندوحه وجود داره یا نداره، اگر دارد اینا با هم نمیشه هیچ تکلیفی رو زیر پا گذاشت، اگر ندارد باید بینیم یا اهم و مهمه یا متساویه. اینه واقع کشیده اون بحثی هم که گاهی مطرح میشه که آیا هدف وسیله رو توجیه میکنه. خب بعضی گفتن آره بعضی گفتن نه، منطق ما اینه که هدف وسیله رو نمیتونه مطلقا بگیم توجیه میکنه یا نمیکنه. این هدف وسیله توجیه میکنه معناش اینه که یعنی شما یعنی تضاهم
این بحثی که ما پیامه مطرح کرده یعنی تضامن. هدف یعنی یک تکلیف، وسیله هم یعنی اونجایی که یک تکلیف حرمت باشه. کدام مقدمه؟ ما قاعده کلی نداریم اینجا. اگر هدف مندوحه داره یعنی وسیلهش منحصره در این نیست که حرامه، یه راه‌های دیگر مشروع داره، خب این قطعا هدف وسیله رو توجیه نمی‌کنه. اگر راه‌های دیگر نداره، راه دستیابی به این هدف اینه، فقط منحصر به اینه، باید ببینیم این هدف اگر غیر الزامیه به این طرف الزام نه توجیه تجویز نمی‌کنه. اگر الزامیه و مقدمش حرمت نیست که راحت و اینها تجویز میکنه، اگر نه هر دو الزامیه با دنیا اهم و مهمه یا از شبت که متصابیه اینه. یک بحث این قاعده، یعنی اگه کسی بگه هدف وسیله توجیه میکنه، میگیم بله گاهی توجیه میکنه گاهی توجیه نمیکنه. این منطق دینی ما، این منطق عقلایی هم هست، یعنی این منطق منطق عقلایی. عقلا هم وقتی که بله بعضی جاها هم میگه هدف وسیله توجیه میکنه، ولی ببینید این قاعده کلی عقلایی. از گیرهای مهم این قاعده تشخیص مصداقیش در مصداق اهم و مهمه. تشخیص مصداق اهم دو تا نکته اینا، حالا دیگه ما افتادیم توی باب دیگه ای، اتفاقا در بحث‌های حکومتی و همین قانونگذاری های امروز ما خیلی این امر مبتلا. دو تا نکته مصداقی در اینجا خیلی مهمه، اینو خیلی دقت بکنید، توی این برنامه ریزی ها خیلی مهمه. مدل تضاهم احکام که به نحوی بحث هدف وسیله رو توجیه هم میکنه به همین برمیگرده، از نگاه کبروی و مدل کلی همین قاعده ایست که اینجا ذکر کردیم که تضاهم تکالیف یا بین الزام و غیر الزام یا بین الزامیات. در اونجا الزام و غیر الزام یک قاعده بیشتر نداریم، هیچگاه الزام غیر ملزم نمیتواند بیاد مقدمه بر ملزم بشه. در دوم هم سه تا قاعده داریم، اگر مندوحه داره هرگز توجیه نمیکنه، جایز نمیشه کار حرام یا ترک واجب جایز نمیشه. اگر مندوح هم ندارد اهم و مهمه یا متساویه. اینه این قاعده کلی، مدل کلی اصولیش اینه. این مدل اصولی خاصی نیست که ما دلیل داشته باشم، این همین مدل عقلا، همین فهم عقلا همین میگه. ما اصلا تو رفتارامون همین رو داریم عمل میکنیم. در مقام تطبیق، در مقام تطبیق ما دو تا حساسیت و چالش جدی داریم که تو تشخیص موضوعیش خیلی مهمه. یکی در وجود مندوحه یا عدم مندوحه، توجه کردیم از که در مسائل اجتماعی هم خیلی وقتا تحقق پیدا میکنه. از شبت که میگه رشد اقتصادی باید جامعه ما خودکفا بشه، رشد اقتصادی پیدا بکنه، عزت و عظمت علمی پیدا بکنه، و مقدمه اون هم مثلا انرژی هسته ای. یکی میگه این مندوحه داره، شما این راه در راه دیگه برو، اون وقت میگه اون بر این مقدم نیست. یعنی این فرض میگیریم که ورود در این مجموعه یعنی دست دادن به این، برش یک مشکلاتی مترتب میشه، یعنی یه چیزایی برش مترتب میشه که فی حد نفسه مطلوب نیست. اگر گفتیم این مقدمه منحصره یه جوری داوری میکنیم، ولی ممکنه بگیم نه راه دیگری هم داره. رشد اقتصادی، یه وقت میگیم رشد اقتصادی جامعه متوقف بر اینه که نظام بانکداری ربوی باشه. میگه اصلا ما تو این عالم راهی نداریم جز این که نظام بانکداری ربوی باشه. خب ربا حرامه با اون شدت حرمت. از اون طرف جامعه اسلامی باید روی پای خودش بیسته و یک نظامی داشته باشه که برای زندگی بکنن مردم. اگر این بقای زندگی مردم و تداوم رشد اقتصادی جامعه که یک تکلیف ملزم قطعی با ربا تضاهم پیدا کرد، یک چالشش اینه که ممکنه کسی بگه که شما بی خودی دارید میگید که این فقط راه رسیدن به اونجا اینه که ربا داشته باشید. یا این سختی ها را به خاطر مثلا انرژی هستی بپذیری. نه، این راه دیگه داره. اصلا میشه برید شما فکر بکنید یه نظام پولی بانکداری درست بکنید که ربا درش نباشه ولی جوابگو هم باشه. اینجا بحثای کارشناسی خیلی موثره. خیلی از اختلافات در اصلا چیزا به هم برمیگرده به همین. یعنی یه عده اصلا تو این جناح‌های مختلف سیاسی و اجتماعی و اقتصادی همینه. اون میگه نه 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 اصلا همه هدف رو میگه ما اینو قبول داریم این باید محقق بشه. حتی قبول هم داریم این مهمتر از اونه. ولی من میگم که نه، این منحصر نیست که ما این گناه رو مرتکب بشیم. راه دیگری هم داریم. شما در همین مکاتبات مرحوم آقای گلپایگانی با امام تو بعضی از همین نمیدونم اصلاحات ارضی بند جیم چی اینا ببینید اخیرا من تاریخ میذارم. برمیگرده به یه نگاه کارشناسی در اینکه مندوحه داره یا نداره. و ما البته فکر میکنیم که کلی قضیه درسته که خیلی جاها مندوحه داره. عقل بشر باید راه بیفته کار بیفته برای اینکه اون گزینه‌های بدیلی که در او ارتکاب حرام نیست پیدا بکنیم. این یک بحث چالش مهمه تو خیلی مباحث اجتماعی سیاسی. این نکته مهمه. عرض که مثلا ببینید تو بحث‌های انقلاب خیلی از اختلافات مجتهدین و اینها و مواضع سیاسیشون به همین برمیگرده دیگه. همیشه که اغراض نیست. تو جناح خیلی وقت همینه. همیشه که اغراض نیست. ببینید حالا تو درس و بحث داریم میگیم دیگه، ولی اینا واقعیت‌هایی که متأسفانه کمتر تو این درگیری‌های جنایی میشه چیکار. باز حق داشت دو طرف. ببینید انقلاب راه از شبت که اسقاط نظام طاغوتی یه وقت مثل امام میگه این متوقفه بر انقلابه، بر اینه که اصلا هرج و مرج ایجاد بشه. چون هرج و مرج اصلا خودش حرامه دیگه، که جامعه رو به هم بریزی، نظام اجتماعی به هم بریزی، این فرد نفس حرامه. اسقاط نظام طاغوتی اونم معمولا با علم قاعده باید بگن اهمه از اینه. علم قاعده باید بگن اهمه اگر با یک هرج و مرج دائمی نباشه و موقت باشه. اگر اون موقت باشه مطمئن ممکنه کسی بگه نه این راه دیگه هم داره، راه پارلمانی داره که شما برید جلو که اون محضورات اینجور در میشه. اگر مندوره بگه اون کارشناسیش اینو بحث دینی نیست، دینی کبروی نیست. کارشناسی اونه که میگه از این راه میشه رفت بدونی که تو مشکل حرمتی بیفته. اون میگه نه نمیشه با این راه رفت. این یک چالشه. خیلی جاها برمیگرده به این که تضاهم و ارتکاب یک حرام یا ترک واجبی مقدمه دیگری، اما اختلاف اینه که مقدمه منحصره یا اینکه مندوحه نداره، یا اینکه مقدمه منحصر نیست و مندوحه داره. این یک چالشه در این که مندوحه هست یا نیست. چالش دوم در تشخیص اهم و مهم. این گاهی خیلی روشنه که این اهم مرزونه. مثل همون مثال قصد با انقاض غریقه که تو اصول اومده دیگه. این خشا عباسیه میگه آدم داره میمیره باید بری تو باغ طرف. عقل همه میفهمه که برو تو باغ قصد بکن ولی این بنده خدا رو جان رو نجات بده. چون دماغ و نفوس معلومه که اهم مرز همه چیزه. ولی یه خیلی جهات که این اهم و مهم اختلاف درش پیدا میشه. که این اهمه یا اون اهمه یا متساوی این هستن. و عرض شود که بسیاری از مسائلی که مورد اختلافات اجتماعی سیاسی و اقتصادی قرار میگیره به یکی از این دو نکته برمیگرده که اولیش بیشتر جنبه کارشناسی داره و که مندوه هست یا نیست، و دومی بیشتر برمیگرده به اون فهمی که ما از دین پیدا میکنیم که دین به کدام از این دو تکلیف اهمیت بیشتری میده. به ترک حج در طول اینکه جلوی مستطیع ها رو بگیریم حج مستطیع حج انجام نده، یا یا اینکه مثلا روابطمون رو اونجوری چه کنیم. این کدام مهمتره؟ البته این تشخیص اهم و مهم این هم یک نکته است. و یه نکته دیگه هم اینه که اهم و مهم در اینا رو حالا باز خیلی قشنگ بحث نکردم ولی باز اینجور گفت اهم و مهم در روابط در مسائل فردی تشخیص مصداقیش و حکمیش بیشتر دست خود مکلفه. و ولی در مسائل اجتماعی اینجا قاعدتاً با اهم و مهم رو به ولی امر با موازینی که داره واگذار کرد. اونجا دیگه هر کسی نمیتونه بگه به نظر من اون اهمه یا او بگه اون اهمه، چون خودش هرج و مرج داره، باید به مرجع خاصی سپرد به خاطر دفع هرج و مرج. بله، ولی تصمیم باید یک جا بگیره، تصمیم باید یک جا بگیره، ولی یه امرم نمیتونه که همجوری دل بخواهی تصمیم بگیره، حتما بر اساس یک سیکل و مشورت و چیز باید باشه. حالا جزئیات اینم دیگه در جای خودش. این بحث کلی من نمیخواستم اینو بگم، فقط میخواستم در بحث خودمون تطبیق بدیم. حالا برمیگردیم به بحث عرشبت که معلم و روش های او، همین قاعده در بحث معلم و روش هایی که میخواد انتخاب بکنه جاری میشه. حالا یه خود تفصیل بیشتری هم داره در این بخش خودمون، این بحث کلی بود فرد برد. ما وقعه لم یک سر و ما قصده لم یه اینا رو نمیخواستیم بگیم افتاده کشم.